دوستای عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. این ویدیویی که میخوام براتون ضبط بکنم در مورد برترین دین عالمه. من ملک پور هستم و خدا رو شکر میکنم از اینکه این فرصت نصیب شد، این موضوع امروز الهام شد که با هم در مورد صحبت کنیم. در واقع من داشتم یک قسمتی از پارادایم های خوشبختی نگاه میکردم، یک قسمتی رو که در مورد خدا و دین بود، و بعد گفتم که این آگاهی ها، این اطلاعات حیف اگه در اختیار همه قرار نگیره. که آقا برترین دین عالم چیه؟ بعد گفتم تو که دارم میرم تو مسیر کارم بیام و در مورد این موضوع صحبت کنم که آقا کدوم دین، دین برتر عالمه و چرا و چجوری اصلا باید دینداری کرد، اصلا راه و رسم رسیدن به خدا چیه. ببینید، تحقیقات دانشگاهی مثل هاروارد، استنفورد اثبات کرده آدم هایی که به خدا اعتقاد دارن، کسانی که به خدا ایمان دارن، خوشحال ترن از کسایی که به ایمان به خدا ندارن. یعنی در کل آدم های خوشحال درصد بیشتری توشون به خدا اعتقاد دارن تا آدم هایی که در واقع میبینیم مثلا آدم های خوشحال اگه نگاه کنین یه درصد زیادی ازشون به خدا اعتقاد دارن، درصد کمی هستن که خدا باور نیستن. یعنی اعتقاد به خدا و باور به خدا به آدم حس خوبی میده و اتفاقا یکی از راه درمان افسردگیه. حالا ما چجوری باید اصلا دینداری کنیم؟ خب آخه بین این همه ادیان کدوم داره دور؟ هر کم یه حرفی میزنه. میخوایم صحبت کنیم که چجوری میشه به خدا وصل شد. ببینید، این به نظر من این فایلی که الان دارین گوش میکنی یکی از بهترین فایل هاست و خیلی میتونه کمکتون کنه. حتما با دقت گوش کنید. اجازه بدید براتون در مورد دین صحبت بکنم، در مورد خدا صحبت کنم. اول یه نکته بهتون بگم. ببینید، خیلی از ماها دلیل این که به هم میریزیم، نگران میشیم چیه؟ فکر میکنم یکی میخواد به ما ضربه بزنه، یه اتفاق بدی برام بیفته. حالا شما تصور کن، شما تو ذهنت این باشه که یه موجودی هست که تمام قدرت ها، قدرت اول و آخر، همه چی در دست اونه. یعنی این موجود خودش جهان رو خلق کرده، این موجود موجودی که هر کاری بخواد میتونه بکنه و این موجود موجودی که بالاترین سطح ثروت و دارایی و امکانات و همه چی در ید خودشه. حالا اگر چنین موجودی بیاد پای ما وایسته، یعنی بهت بگه آقا مثلا من امیر ملکپور رو دوست دارم، من از امیر ملکپور حمایت میکنم، آیا دیگه کسی میتونه جلوی امیر ملکپور وایسته؟ سوال اینجاست، آیا کسی میتونه پشت جلو کسی وایسته، بهش صدمه بزنه، ضربه بزنه بهش، اگه خدا پشت اون آدم باشه؟ خب حالا خیلی هم میگه آقا خدا کدوم، مثلا خدا هست یا نیست، مثلا این چیزا حالا صحبت میکنیم. خب ولی من حرفم با شما اینه، مثلا شما تصور بکنین یه موجود چنین قدرتمندی فرض کنیم وجود داره، فرض میکنیم این خدا وجود داره و فرض میکنیم این خدا اینقدر قدرت داره، میتونیم ماها بهش وصل بشیم، به همون قدرت، و خودش مواظب ما باشه. دیگه خود دیگه نگرانی وجود نداره که چه دمه بترسه وقتی اون پشت دادنه. خب پس ببینید، این میتونه خیلی منافع داشته باشه اگه آدم چنین اعتقاد داشته باشه. اصلا من به نظرم میتونه جلوی هر گونه افسردگی، نگرانی، غم، غصه، اندوه، همه چی رو این بگیره. خب همه چی رو میتونه این درست کنه اگر آدم بتونه بهش وصل بشه. و به خاطر همین من گفتم این ویدیو رو براتون ضبط کنم، چون برای خیلیاتون لازمه. ببین یه چیزی براتون بگم، خیلی از ماها دوست داریم که بگیم آقا، ما خیلی همونا این حالتو داریم که میخوایم بگیم که آقا مثلا من آدم معتقدیم، فلسفه درستی دارم، راه درست اینه، چاه درست اینه، و هر کی هم برای خودش نگاه کنه یه جوری خدا رو میپرسته. من خودم به شخصه ندیدم کسی که اصلا قبول نداشته باشه یه انرژی برتری در این عالم هست. چرا؟ یه استاد داشتیم دانشگاه، اتفاقا ایرانی الاصل بود، پدرش ایرانی بود مادرش آلمانی بود، یه پروفسور بود دانشگاه وین، در مورد همین مسئله ادیان و اینا هم درس میداد و این میگفت من خدا رو قبول ندارم، نمیدونم، میگفت ما هممون که میدونیم خدای وجود نداره. خب ببین اینم میتونه درست باشه. حالا اگه بریم تو بحث جهانهای موازی، هر کی هر چی باور میکنه همونو داره میبینه دیگه. برای کسی که خدا رو باور نداره واقعا هم دنیا بدون خدا جلوه میکنه. میدونی چی میگم؟ ببین دیدگاه من از خدا اول چیه؟ چون توی ویدیو 10 دقیقه‌ای رو به خیلی سخت اینا رو گفتن. دیدگاه من اینه که حالا من توی پارادایم خوشبختی یه چیز دلش 5-6 قسمت در مورد خدا و دین صحبت کردم که اصلا چجوری میشه بهش وصل شد، به یک اقیانوسی از قدرت، به اقیانوسی از رحمت و بعد به یک کسی که کارسازه، همه جا کار آدم را میندازه و اگر شما هم بهش وصل بشین واقعا هم تو که کارهای من را میفته کارهای شما هم را میفته، امکان نداره را نیفته، امکان نداره. مریضی ها رو شفا میده، مرده رو زنده میکنه، کور و بینا میکنه، فقیر و ثروتمند میکنه، هر کاری بخواد میکنه، هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد عزت میده. من میخوام در موردش حرف بزنم الان توی این ویدیو کوتاه. فقط اول بهتون بگم خدا یعنی چی. ببین خیلی از شما فکر میکنید خدا یه موجودیه شبیه آدم، خیلی هم ما این فکر رو میکنیم، چون اصلا ادیان هم این حس رو ما میدن. در دین در واقع یهودی، در اعتقادات یهودی و کلیمی ها، خب توی تورات من میخوندم اصلا خدا یه جایی به شکل انسان میاد، مثلا با حضرت ابراهیم صحبت میکنه، خدا یه جایی روی به شکل انسان روی کوه قرار میذاره. خب و آدم ها خیلی موقع خدا رو در قامت و قالب یک انسان میبینن، در حالی که حالا میایم توی تورات اصلا میگه حضرت عیسی خودش خداست، پسر خداست. سه تا خدا وجود داره، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. و در بودا که اساسا انسان مرکز اون نور و رسیدن به نیروانا، و در اسلام که اصلا خدا رحمان رحیمه، خدا میتونه مکر بکنه، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، همه اینا نگاه کنین یه سری چیزا. خب مثلا یه خدایی که نیاز به مکر داره، مکر یعنی کلک بزنه، خب واقعا واقعا خدا اینطوریه؟ ببینید خواهش میکنم یه ذره دقت کنین، ما داریم راجع به ادیانی صحبت میکنیم که جوانترینش که اسلام باشه تقریبا بیش از 1000 سال قبل آمده و تا همین 200-300 سال قبل انسان‌ها در یک مدل فکری کاملا متفاوتی بودن و برای اینکه به این انسان‌ها بتونه سرش رو حالی کنه باید به نحوی با اونها صحبت میکرد که اونها در واقع بفهمنش و درکش کنه و به تو ارتباط برقرار کنن. ولی در سایر جملات همون ادیان که شما نگاه میکنید میبینید که ریشه هایی از اون خالق هستی، اون شروع کننده عالم وجود داره که دقیقاً با مفاهیم فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم در یک هارمونی هست. همونطور که استیفن هاکینگ میگفت اگه ما قبول کنیم یه جای جهان شروع شد، یعنی زمان وجود داشته باشه، بعد قبول کنیم خدا هست. استیفن هاکینگ که خودش میگفت آقا من در وجود اینکه خدایی هست یا نه ایراد میکنم، به خاطر این بود که اصلا من فکر میکنم هیچ وقت زمانی آغاز نشد، همیشه بود، همیشه بودیم، و اگه قبول کنیم که موقعی از یه جایی شروع شد پس خدا هست. و من بذارید بهتون یه چیزی رو بگم. یه دانشمندی، میدونید که خب اصلا کلن برای اینکه شما بتونید خدا رو درک کنید که خدا چیه، شما اول باید بتونید در واقع فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم رو یه ذره تفکیک کنید. ببینید تا زمانی که نابغه‌ای به نام نیوتن خیلی از اون مسائل فیزیک رو کشف کرده بود، ما اصلا فکر میکنیم خیلی از قوانین رو دیگه داریم، تا یه نابغه‌ای اومد در تاریخ فیزیک به نام آلبرت اینشتین که نظریه نسبیت رو داد، که اصلا وقتی اون بحث فضا زمان و اون بحث نسبیت رو مطرح کرد کلن جهان فیزیک رو به هم ریخت. و دیگه ما فکر کردیم که آه دیگه با چنین نابغه‌ای همه چی تمومه. اما دانشمنده در مورد یه سری موارد نور داشتن تحقیق میکنن، خود فیزیک، خود اینشتین داشت صحبت میکرد، میگفت آقا بیاین مثلا خب نور الان آقا نور به من میتابه، شما نور رو میبینید، خب منو میبینید، خب بیاین مثلا این نوری که الان تو آسمون هست چیه؟ الان اگه خورشید بره، خب مرکز نور خورشید الان بچه ها، خب ببین این نور پخشه، ما میتونیم یه دونه نور رو برداریم، ما میتونیم یه دونه نور رو برداریم اینو بررسی کنیم که نور چیه اصلا، آیا نور ماده است، جسمه، یا مثل آب موجه. همین سوالات باعث شد که دانشمندا شروع کنن در مورد ذرات صحبت کنن و یه علم جدیدی ایجاد شد به اسم فیزیک کوانتوم. ماجرا از اینجا شروع شد که وقتی آدما شروع کردن راجع به ذرات یا ریز ذرات رفتن تو دل ذرات، مثلا فرض کن یه دونه اتم، یه دونه الکترون، اینا رو بررسی میکردن، دیدن اصلا قوانین جهان هستی یه سری قوانین عجیب غریبه. من میخوام براتون صحبت بکنم، خیلی عجیبه، یعنی شما نمیتونید این مسائل رو با مسائل عادی مقایسه بکنید. خب و میخوام یه چند دقیقه براتون همین رو باز کنم. ببینید کوانتوم فیزیک میاد میگه که آقا ما فرض میکنیم یک ذره خیلی ریز در جهان هستی چجوری داره عمل میکنه. مثلا فرض کنید تو دل اتم رو که میشکافن، الکترون، پروتون، نوترون اینا رو بررسی میکنن و بعد میان میگن که آقا مثلا یه رفتاری الکترون چجوریه، رفتاری پروتون چجوریه. و همین سبب شد که یه دانشمندی به نام یونگ شروع کرد یک سری ذرات رو به سمت یک صفحه شلیک میکرد و بعد این ذرات رفتارش بیشتر شبیه موج بود، پخش میشد، روی شلیک میکنه، نور رو مینداخت روی صفحه، از دو تا شکاف رد کرده بود، بعد نور پخش میشد، موجی بود رفتارش. بعد یونگ اومد گفتش که این چرا موجی عمل میکنه، نور چرا پخش میشه، الان نور بین تو عالم هم پخش، مثلا اگه نور خورشید مستقیم میتابید بعد یه نقطه میزد، چرا پخش میشه؟ میگم اومد تصمیم گرفت که رفتار نور رو بررسی کنه. همین که یه دستگاه گذاشت که نور رو بسنجه و ببینه، یک دفعه رفتار نور تغییر کرد. ذرات نور وقتی فهمیدن یکی داره اونا رو میبینه و میخواد بفهمه اینا چجوری عمل میکنن، اصطلاحا کلاپس میکرد، میریخت و ذره میشد، یعنی به صورت خط مستقیم میافتاد. یه بار دیگه بگم، ذرات نور وقتی نگاهشون نمی کردیم، یعنی وقتی بررسیشون نمی کردیم، اندازه‌گیریشون نمی کردیم، نگاه کردن یه جور اندازه‌گیریه، وقتی اندازه‌گیری نمی کردیم، نمی خواستیم بررسی بکنیم، موجی عمل می کرد. وقتی که اینا رو شروع کردن بخواستن بررسی کنن، این به صورت موجی خطی عمل می کرد، یعنی ذره می شد. بعد اصلا دانشمنده به رفیقش زدا که گفت آخه میشه چنین چیزی؟ میشه که ذرات بفهمن ما داریم نگاهشون که رفتارشون عوض شه؟ اینا خیلی حالا کلک‌های مختلف دادن. مثلا یه جایی اومدن یواشکی اون دستگاهی که نور رو زیرش نگاه میکردن، اون سنسور رو آروم از برق کشیدن، خب بعد الکی چششون رو آوردن پایین، ولی بازم نور میفهمید، نور رو نمیتونستین کلک بزنید، یعنی هر کاری میکردی این میفهمید که تو داری نگاش میکنی. و اصلا یا نگاش نمی کنی، یعنی اینقدر قدرت نور و قدرت درک آگاهی اون ذرات بالا بود که هیچ راهی نداشت که فریبش بدی و بتونی قوانینشو درک کنی. از همونجا فیزیک کوانتوم خیلی جالب شد. مادن به اینشتین گفتن که آقای اینشتین، نور، ذرات آخه فقط هم تو نور نیست، تو الکترون، تو پروتون، تو اتم ها، همه همین کارو میکنن. حالا مثلا فرض کن این ماشین الان چی درست شده؟ از ذرات اتم تا همه چیز اتم ها و الکترون و پروتونه، همه چی توی این عالم. شما تصور بکنید همه چیز عالم از ذرات. بعد شما وقتی دارید ذرات رو نگاه میکنین، مثلا این ماشین من اینجا نگاه میکنم، این جلوی من این شکلی وایساده، من روم اونور بکنم، این یه جور دیگه ذراتش عمل کنه، مثلا بتون برن یه جایی بگردن بعد برگردن سر جاشون، اصلا نمیشه که.
معقول نیست که این حرف. میدونم که معقول نیست ولی همینه دیگه. رفتن به انیشتین گفتن آقا وقتی به ذرات نگاه میکنی یه جور رفتار میکنن، وقتی زیر دستگاه نمیذاری یه جور دیگه رفتار میکنن. آلبرت انیشتین آدم بسیار بزرگ بود و خیلی دانشمند خاصی بود دیگه. گفت یعنی چی؟ یعنی میگین که یعنی شما میگین که انیشتین دیگه این حرفش هم پخته است. گفت مثلا من به ماه تو آسمون نگاه میکنم، خب ماه سر جاشه، بعد نگاه نمیکنم ماه نیست میشه؟ اونا گفتن آقا وقتی تو نگاه نمیکنی یه موجود دیگه ای داره به ماه نگاه میکنه، یه موجود دیگه ای داره به ماه نگاه میکنه، به خاطر این هست. و انیشتین یه جوابی داد، انیشتین یه جوابی داد که خیلی جالبه. اجازه بدید در مورد این موضوع که حالا این چه ربطی به خدا داره و اینکه انیشتین بهشون گفت که چی، توی ویدیو بعدی براتون توضیح بدم. این ویدیو دیگه طولانی نشه، بریم ویدیو بعدی.